ساعت 23 در ایران. درود بر شما، سیاوش سعادتیان هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. مقام‌های روسیه از بازداشت 11 تن در ارتباط با حمله مرگبار در حومه مسکو خبر دادند. بسیاری از کشورهای جهان حمله روز جمعه در حومه مسکو را محکوم کردند. سخنگوی فراجا میگوید کشته شدگان حوادث رانندگی طی یک سال در ایران با کل تلفات رانندگی اتحادیه اروپا برابر است. مقامات امنیتی روسیه روز شنبه از بازداشت 11 نفر در ارتباط با حمله مرگبار روز جمعه در حومه مسکو خبر دادند. حمله 4 مهاجم مسلح به یک سالن کنسرت در غرب مسکو، پایتخت روسیه، تا کنون دست کم 143 کشته و بیش از 120 زخمی داشته است. وزارت کشور روسیه گزارش‌های مبنی بر اینکه 4 مظنون دستگیر شده مرتبط با حمله تروریستی روز جمعه شهروند این کشور بودند را رد و تأکید کرد آنها شهروندان خارجی اند. در اولین واکنش به این حادثه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن محکوم کردن این حادثه اعلام عزای عمومی کرد و ادعا کرد که 4 مظنون به حمله روز جمعه در حال فرار به سمت اوکراین دستگیر شدند. اوکراین اعلام کرده هیچ دخالتی در حمله روز جمعه در حومه مسکو نداشته است. حمله روز جمعه به یک سالن کنسرت در حومه مسکو که به مرگ دستکم 143 نفر منجر شد با موجی از واکنش‌های جهانی همراه بود. جان کربی سخنگوی کاخ سفید و همزمان سفارت آمریکا در روسیه با ابراز تأسف از این حادثه با بازماندگان ابراز همدردی کردند و به مردم روسیه تسلیت گفتند. سفارت آمریکا در روسیه اوایل ماه جاری میلادی هم نسبت به حملات افرادگراها به مسکو هشدار داده بود. اتحادیه اروپا نیز ضمن همدردی با مردم روسیه اعلام کرد هر حمله علیه غیر نظامیان را محکوم می‌کند و شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای این حمله را حمله تروریستی شنی و بزدلانه خواند. هند، هلند، ترکیه، ایران، نروژ، ژاپن، چین، اسرائیل، ایتالیا، فرانسه، آلمان، مالزی و شماری از کشورهای جهان نیز ضمن محکوم کردن این حمله با مردم روسیه ابراز همدردی کردند. سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا روز شنبه اعلام کرد که میزان مرگ و میر سالانه ناشی از حوادث رانندگی در ایران با کل تلفات رانندگی 27 کشور اروپایی برابر است. او در یادداشتی که خبرگزاری فارس منتشر کرده با اشاره به آمار حوادث رانندگی در کمتر از یک هفته گذشته میزان مرگ و میر سالانه در کشور در حوادث رانندگی را وحشتناک خواند. حسن مؤمنی رئیس پلیس راه ایران پیشتر اعلام کرده بود که تا صبح روز شنبه 373 نفر در تصادفات نوروزی جان باخته و بیش از 10500 نفر نیز در جریان این تصادفات مجروح شدند. در ادامه برخورد دستگاه‌های دولتی و امنیتی با مردم در ایام نوروز، روز شنبه عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر اعلام کرد که یک لنج با مسافران نوروزی در دریا توقیف شده است. او دلیل این توقیف را هنجارشکنی و عدم رعایت شئونات اسلامی در ماه رمضان بیان کرد. معاون امنیتی وزیر کشور در روز اول فروردین آنچه را که روزخاری در ملأ خام عام خوانده می شود جرم و قابل پیگیری قضایی دانسته بود. در هفته گذشته ده ها رستوران و اغذیه فروشی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های ماه رمضان پلم شدند. با انتشار گزارش‌هایی از افزایش 6 برابری قیمت بلیط‌های برخی اماکن گردشگری در استان فارس، شماری از مسئولان استان این تصمیم را سراسری خوانده و می‌گویند توسط دولت اتخاذ شده است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری استان فارس اعلام کرد این درآمدها به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس میان فضاهای تاریخی دیگر استان‌ها تقسیم می‌شود. اما به یک گزارش توجه کنید. در سالهای دورتر سینما رفتن در روزهای نوروز حال هوایی متفاوت داشت. اکران نوروزی در ایران از چه زمانی آغاز شد و در دهه‌های 30 و 40 و 50 خورشیدی چه مسیری را طی کرد؟ مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
از جان گذشته و فداکار
من
من بابا رو میخوام. اون سکرین نوکرتی برنامه مخصوص نامیز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی 2 هفته‌ای که یکی از سرگرمی ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. کمی عقب‌تر برویم، 6 فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی، به خصوص فیلم 4 راه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتن، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از 2 ماه پیش از نوروز بیتبین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قرار در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم، و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما، و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم‌های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران‌های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رؤوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروه های تشکیل شده بود برای سینماها، در کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلم‌هایی برای نوروز تهیه کنن که غالباً هم دنبال فیلم‌های کمدی بودن، و به خصوص خب دنبال فیلم‌هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم‌ها طنز و کمدی باشه. ببینید، گروه‌هایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون میدادن. من یادم هستش که مثلا گروهی مثل سینما مولن روژ فیلم‌های جری لوئیس رو نشون میداد، یک گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن، فیلمای نورمن ویژدون نشون میدادن.
بله بله، نورمن چای من چی شد؟
یه دست جمع کن، با شما نیشم خانم مدیر.
خب اگه دفعه اولت بودی راضی نداشت.
تقصیر خودم نبود، پام گیر کرد. خب حاضره.
گروه های که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران های نوروزی داشتش. فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده می شد.
آقای متوسلانی و 2 یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و 2 فیلم از 3 فیلم به نمایش درآمده در نوروز به این گروه مربوط میشد، پسران قارون و سه فراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم سه تا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید.
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم سه تا نخاله رو تهیه میکرد، قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید.
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعا حتما می اومد، یعنی یک فیلم جری لوئیس حتما جیره ما بچه ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعا تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلا در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ارفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون رو فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا، تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام. همه منتظر اینها بودن، البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی را هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام می‌کردند.
در سال‌های دهه 50 فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولاً جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش را از دست می‌داد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم می‌شد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم‌های عید با استقبال تماشاگر مواجه می‌شد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم‌های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم‌های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران‌های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 15 روز اول نوروز ببینید. کمدی های صمد خب در اون سالهایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می اومد، ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد.
بهروز وثوقی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال، ممل آمریکایی، فیلمی از شاپور غریب. با ممل آمریکایی به استقبال سال نو
برمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته دوره ای بود که اینها ستاره بودند، هم آقای بهروز بوسوقی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود.
راهوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز، بهروز بوسوقی، گوگوش. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست می شد، در راه اژدها بود یا خوشبخت می شد.
ما اولش خوشبخت بودم، نه دروغو سگه، ما اولش بدبخت بودم بعد خوشبخت شدم.
صمد خوشبخت می شود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا می کند.
ممنون از اینکه با این بخش خبری همراهی کردید.